نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
شنوندگان محترم، از این وقفه کوتاه معذرت میخوام. دوست شنونده تماس گرفته بودن و نظری داشتن، نظرشون رو داشتن مطرح میکردن. من هم به دیده منت داشتم که گوش میکردم. خانم سارا شادابی، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از یک هفته غیبت در خدمت شما هستیم. حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی. دلمون تنگ شده بود بر شما و شنوندگان. امیدوارم که این دو هفته رو حسابی پر از عشق و خوشی گذرونده باشین. خوشحالیم که بار دیگه خدمت شما هست.
خدمت از ماست. همه چی مرتبه؟
بله، خدا رو شکر، همه چی
خدا رو شکر. خب راجب چی صحبت میکنم؟ همون شش واژه رو میریم جلو.
بله، این من فکر کردم که یه مقداری برای اینکه وفای به عهد کرده باشیم و یه تعداد زیادی از شنوندگان استقبال کردن از این شش خصوصیتی که ما باید در زمان برگزیدن یارمون بهش فکر بکنیم و بهش توجه ویژه داشته باشیم، درخواست داشتن که همین بحث رو ادامه بدیم. اما در خلال این بحث من برمیگردم یه مقداری به برنامه دنیای ما جوانان و یه مقداری هم راجع به مسائلی که توی اون برنامه صحبت شد و صحبت میشه پیرامون اون صحبت خواهیم کرد، که بی ربط هم نیست به در واقع مسائلی که امروز میخوام مطرح بکنم. یه جوری اینا رو با هم پیوند دادم که به قول معروف هم فال باشه هم تماشا.
چرا که نه، چرا که نه، حتما با کمال میل. قبل از اینکه حالا بحث رو شروع بکنین، من یه متنی به دستم رسید که راستش خیلی دو طرفه نوشته شده. یعنی به نظر من حالا بذارین اصلا این متن رو بخونم برای شما، میخوام ببینم نظر شما چیه در رابطه با این متن. اگرم که فکر کردین که الان جاش نیست، میتونیم که راجع به این متن یک برنامه جداگانه هم ترتیب بدیم. متن اینجوری شروع میشه، نوشته مردی که زنها را فهمید. آقای ویلیام گلدینگ، نمیدونم میشناسینشون یا نه، برنده جایزه نوبل ادبیات، گفتن که من معتقدم زنها باید دیوانه باشند که فکر میکنند با مردها مساوی هستند. همیشه بالاتر بودند. خیلی بالاتر از هر چیزی. خیلی بالاتر. هر چیزی را به یک زن بدهی، آن را به بهترین مبدل میسازد. تا اینجاش نکته نیست. اگر به اون نطفه بدهی، او به تو یک فرزند میدهد. اگر به او یک محل اقامت بدهی، آنجا را به یک خانه تبدیل می کند. اگر به او ماده غذایی بدهی، او به تو یک وعده غذایی می دهد. اگر به او لبخند بدهی، او قلبش را به تو می دهد. زنها هدیه هایی که دریافت می کنند چندین برابر و بهترینش می کنند. راستش من خودم با این متن یک کمی زاویه دارم، از بابت اینکه یه جورایی نک زن رو بلند نکرده حتی، بلکه معطوفش کرده به آشپزخانه و احیانا رخت خواب و جاهای دیگه. خواستم نظر شما رو هم بپرسم.
ببینیم، یک بحثی داریم توی روانکاوی تحلیلی، بحث پرورش، یعنی زنها، جنس زن و زنانگی روان، نه صرفا کسی که در واقع زن هست، که حتی مردی که زنانگی روانش پرورش کافی پیدا کرده و زیست کرده اون زنانگی رو، که حالا بحثش باز مفصل واردش نمیتونم بشم الان، بحث پرورش دادنه و پرورش دادن توانایی بالقوه زنانه. و فکر میکنم که اگر بخوایم با حسن نیت به این متن نگاه بکنیم، منظور نظر پرورش دادن بوده و اینی که بالواقع یک زن توانایی پروراندن همه چیز رو بسیار بهتر و غنی‌تر از یک مرد دارا هست. یه مقدار منحرف میشیم از مسیر بحثمون، ولی
میخواین این بحث یادمون باشه. آره، یه دونه برنامه برای این موضوع
من حتما راجبش صحبت میکنم و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم توی کتاب ژرفای زن بودن، فکر کنم آره رابرت جانسون باشه اگه اشتباه نکنم، مفصل راجع به این بحث پرورش دادن صحبت میکنه. و این چیزی که شما خوندین رو من کاملشو میارم براتون. من نمیدونم که این چیزی که یعنی نسبت داره، منسوب شده به این آقای که
ویلیام گولدینگ،
نمیدونم آیا این صحت داره یا نه، چون این مطلب رو من در اون کتاب خوندم و متاسفانه این روزها این چیزا خیلی اتفاق میفته که از یه شاعر دیگه، نویسنده دیگه به کس دیگه منسوب میشه، ولی اینو حتما میارم براتون و در واقع کامل ترشو میخونم، اصلا شاید حتی فایل صوتیشو داشته باشم. عرضم به حضورتون که ما رفتیم راجع به این موضوع صحبت کردیم، که یه سری سوال مطرح کردیم که در خلال رابطه باید بهش پاسخ بدیم و راجع به این بود که چگونه بدونیم که طرف مقابلمون به رشد شخصیتیش ارج می‌نهد و مایل هست که به لحاظ شخصیتی رشد کنه. مورد دوم مورد باز بودن احساسی بود، باز بودن روحی و احساسی، که یک مقدار بحث نیمه تمام ماند. خیلی برنمیگردم به اول بحث، ولی خیلی گذرا میگم که مثلا اگر که شما با کسی در ارتباط هستید که فکر میکنید چون پدر مادرش بهش محبت نکردن، چون از عشق اولش عشق نگرفته، چون خیلی به لحاظ کلامی ضعیفه، چون خیلی آدم توداریه، چون آدم درونگراییه، چون آدم ناتوانیه، چون هیچ وقت هیچ کس بهش نگفته دوستش داره، به این دلایل نمیتونه به شما ابراز عشق، علاقه، محبت و کلن با شما باز نیست، نمیدونه چه احساسی داره. اگر میدونه چه احساسی داره، توانایی انتقالشو نداره. ببینین، اصولا صحبت کردن راجع به احساس باعث میشه که ما شفافیت پیدا بکنیم و به حس اصلیمون برسیم. به همین دلیل اصلا روی همین اصل هست که روانکاوی، روانشناسی پاسخ میده، میگه آقا شما بیا بشین راجع به مسائلت صحبت کن. من نمیگم تو مشکل داری، ولی بیا راجع به احساساتت صحبت کن. آقا همسر من، خانم من، وقتی که من مثلا میخوام در آغوشش بگیرم منو پس میزنه، من چه احساسی به دست میده؟ یا مثلا خانومی که از شوهرش گله داره که وقتی با من شوخی میکنه، شوخی هایی مثلا یه ذره سکسی میکنه، من حالم چی میشه؟ چه احساسی به دست میده؟ موضوع اینست که درست و غلطی تو دنیای روان وجود نداره. موضوع اینه که ما به شفافیت برسیم با خودمون که اصل این حسه که امروز من دارم باهاش زندگی میکنم و دارم لمسش میکنم از کجا میاد. چون میخوایم اینو در بیاریم، باید راجبش حرف بزنیم. کسی که باز روحی و احساسی نیست، نمیتونه هرگز شفافیت احساسشو به واقع درک بکنه. و حالا در این رابطه، یه رابطه سالم، یه رابطه پایدار، 5 تا مرحله داره. حالا اینو همیشه تو برنامه ها گفتیم، بازم میگیم، هزار بار هم آدم بگی جا داره، که مرحله مرحله کلامیه، بعد فکری میشه، بعد احساسی میشه، حالا ممکنه احساسی و فکری پس و پیش داشته باشه، جسمیه و جنسیه. و این به این شکل نیست که رابطه کلامی پس بشه بعد حالا احساسی به وجود بیاد، دائم داره همه اینا در هم تنیده میشه و بافته میشه و یه خروجی جدیدی رو ایجاد میکنه. حالا خود بحث کلامی نیاز هست به مهارت کلامی، و مهارت کلامی این چیزیست که ما با بچه ها در روزهای با انجمن آرداویراف، حالا ما خودمونی میشیم میگیم بچه ها.
بله دیگه.
من خودم سنم از میانگین سنم همشون کمتره، کوچیک همشونم. ولی به هر حال دیگه بر بکس دیگه.
بله دیگه، بر بچه ها.
بر بچه ها با هم وقتی خارج از کارگاه و کلاس هستیم این رو تمرین میکنیم که 4 خصوصیت کلام، یعنی یک پیغام از من به شما دارای 4 خاصیت باید داشته باشه. بهش میگیم مفاخ.
مفاخ:
مشاهده، فکر، احساس، خواسته. پیام وقتی میخواد اثرگذار باشه باید این 4 تا خصوصیت رو داشته باشه. لازم نیست در همه ابعاد، در همه عرصه ها همیشه من مواظب باشم که این 4 تا رو بگم، ولی اونجا که یه حرفی رو 1000 بار زدم و شنیده نشده،
یه بار دیگه بگیم مفاخو:
مشاهده، فکر، احساس و خواسته. حالا نمونه مثال میگم بهتون. مثلا من با نوجوونم میخوام راجع به درس خوندنش صحبت کنم، احتیاج دارم اول یک مشاهده بهش بدم، یعنی من شاهد هستم که این چنینه. بهش میگم ببین تو اوقات کمی رو به درس خوندن اختصاص میدی، مشاهده است، من دیدم اینو. حالا باید فکرمو بگم، این کارت باعث میشه من فکر کنم که مایل به پیشرفت نیستی، به خودت اهمیت نمیدی. وقتی هم سعی این میشه بخش فکر و حالا الان بخش احساس، وقتی هم سعی میکنم راجع بهش باهات صحبت کنم به من احساس نفهمیده شدن میدی، به من احساس بدی میدی، با من مقابله عصبی میکنی، ازت میخوام که
حالا خواستش رو مطرح میکنم،
حالا آخر همه خواسته رو مطرح میکنم، ازت خواهش میکنم تجدید نظر کن روی این موضوع. مثلا این مال نوجوانه،
یعنی در واقع مهارت کلامی این 4 تا خاصیت رو باید داشته
یکی
باشه.
از مهمترین یکی از مهمترین فاکتورهای مهارت کلامی ارسال پیغامه، ارسال صحیح پیامی که شما به شنونده میدین، چون در این 4 خصوصیت روی نقاط مختلف مغز که حالا بگذاریم بعدن مفصل راجبش صحبت میکنیم اثر میذاره و تمام توجه فرد رو به اون پیامی که شما دارید میدید جلب میکنه. حالا در رابطه با پارتنر به طور مثال، مثلا من میتونم اینو بگم که ببین زمانی که تو با من مثلا شوخی دستی میکنی، خیلی وقتا تو با من شوخی دستی میکنی، این باعث میشه من فکر کنم تو به من نمیخوای احترام بذاری، نمیخوای به خواسته من، به حس من احترام بذاری، و احساس میکنم که دوباره وارد دوران کودکی شدم و همه اون ضرب و شتم ها که توی خونه داشتم دوباره اونا میاد بالا. ازت خواهش میکنم دیگه این کار نکن، با من شوخی دستی نکن.
باز این 4 تا توش رعایت شده.
این یه مقدار مهارت، در واقع مهارت ارسال پیامه. میتونه خیلی جاها جواب کامل نگیره، ولی اصولا میگم چون بحث مغز هست و بحث ناخودآگاه هست، معمولا درگیر میکنه طرفو، و هر چقدر شما اون بخش های اول طولانی تر بگیرید، یعنی بخش مشاهده رو بیشتر بگیرید، یه مقداری فکر رو بیشتر بگیرید، یه مقداری احساس رو بیشتر توصیف کنید، درک احساسی خود سخته، بخصوص زمانی که خانوم ها دارن احساساتشون رو برای همسرانشون بیان میکنن، یه مقداری ممکنه سخت تر باشه درکش. اگر روی اینا بیشتر توضیح داده بشه و خواسته کوتاه تر باشه،
اون بخش آخر رو
مشخص باشه. یه اشتباهی که ما میکنیم اینه که ما وقتی میخواییم خواسته به در واقع پیاممون رو ارسال بکنیم، تمام هیستوری و تاریخچه‌ای که خودمون با این آقا داریم، مامانمون با بابامون داشته، کلاسه تا نسل دایناسورها میریم، همه اونا رو میکشیم میاریم، اون اینجوری شد، اون جوشی شب عروسی نمیدونم کی به کی شاباش نداد، اون واسه اون مشروب نریخ، این این کارو نکرد، اونجا نمیدونم حلقم افتاد زمین پیدا نشد، یعنی همه اینا دیدی، نمیدونم عموت خونه ما بار پاگوشه که حالا 20 سال گذشته 30 سال گذشته،
اصلا ذهن منحرف میشه میره یه جایی دیگه.
و شما با این روش تنها کاری که میکنید اینه که طرف مقابل رو هول میدید تو گارد، اصلا اون بابا نشسته با شما حرف بزنه، اصلا اون حالش بد از اینی که حال شما بده، اون دلش میخواد بدون شما چی میخواین یا کمک بکنه، یا شاید خودش دلش میخواد باز بکنه خودشو و راجع به احساسات مشابهش صحبت بکنه، ولی به بدترین شکل ممکن دعوا دوباره، صحبت دوباره برمیگرده به دعوایی که هزاران هزار بار اتفاق افتاده و بی نتیجه باقی مونده. اگر یاد بگیریم که پیاممون رو درست ارسال بکنیم، یک چیزی که قطعی میخوام وایسم و بگم، نترسید از اینی که حرفتون رو بزنید، نترسید از اینی که رابطه از دست بره، نترسید. قرار نیست رابطه منو حفاظت کنه یا من از رابطه حفاظت کنم، قرار ما به رشد هم کمک کنیم، هم من رشد کنم در این رابطه، هم رابطه با وجود من رشد کنه. من اصلا اگر منی ایگو من توی رابطه اکتیو نباشه، اون رابطه دوزار نمیارزه، چون یه نفره که داره زندگی میکنه اونو، چه بسا اصلا هیچ کدوم اونو زندگی نمیکنه، فقط هست واسه خودش، شاید یه وقتایی فقط گردگیریش میکنه. اینه که اینو دقت بکنید که کسی که سخاوت وقتی داره توی موضوع رابطه، سخاوتمندی مالی رو فراموش کنید، اینو به اشتباه به ما گفتن، سخاوتمندی به اصطلاح غذا درست کردن و نمیدونم به پوشش شما اهمیت دادن و سکسی و اینا اخبار اشتباهه، اینا اطلاعات خامه، اینا چیزایی که پردازش شده نیست. چیزی که در رابطه بسیار مهمه اینه که طرف به لحاظ زمانی برای شما سخاوت
به خرج
بده، و زمان تنها چیزی که هیچ قیمتی نداره. شما نمیتونی بگی ساعت من مثلا 1000 کرون ساعت شما 2000 کرون یا برعکس، نه، هممون عمرمون داره میره و خیلی بیشتر از اینا داریم در واقع بها میدیم براش. واقعیت اینه که شما استحقاق اینو دارید که همسرتون عشق و قدردانی خودش رو به شکلی ثابت به شما ابراز کنه. اگر در رابطه‌ای هستید که این اشکال هست و ابرازی وجود نداره و شما هی دارید تلاش میکنید به قول معروف با دگنک از تو حلق این آدم حرف بکشی بیرون، این رابطه یک نوع خودتنبیهیه. من به یک دلیلی در روان خودم دارم خودم رو تنبیه میکنم، در این حال که دارم شکنجه میشم تو این رابطه، ولی اصرارم دارم اینو حفظ کنم. این نوع رابطه یک رابطه ایست که شما فقط به خاطر اینکه خودتون رو تنبیه کنید داخلش موندید. خب یه سوالی، این مسئله تست دارم. چقدر وقت داریم؟
وقت داریم.
راجع به تستش هم من چند تا مورد میگم. اینی که اگر همسرتون نتونه احساساتشو به زبون بیاره و اونا رو با شما در میون بذاره، یعنی رابطه صمیمی نیست و او هم آمادگی صمیمیت رابطه رو نداره. حالا چه سوالاتی کمک میکنه؟ این سوالات رو میتونین دایرکت و مستقیم بپرسین، حتی در بدو ارتباط. سوالات قبلی رو باید خودتون کشف کنید، مورد قبل رو، ولی سوالاتی که مربوط به رابطه صمیمی و ابراز و بیان احساسات میشه میتونه خیلی مستقیم پرسیده بشه، چون کاملا فرد میتونه با نوع پاسخگوییش به شما نشون بده حتی به لحاظ ظاهری که چقدر اینها واقعیت داره. یکی اینی که مثلا در هنگام بیان احساسات خود با کسی که مورد علاقه شماست احساس راحتی میکنید، یا کلن در حال حاضر به کسی تو زندگیتون وجود داره که بهش بگید دوستت دارم، آیا اینو میگید؟ دوم اینه که صحبت درباره این که چه احساساتی بیش از بقیه شما رو تحریک میکنه و سخت براتون که راجبش حرف بزنید، این احساسات رو میشناسید، میدونین راجب چه چیزایی سخت براتون حرف زدن، یا کدوم این احساسات براتون ساده است، و آیا اینی که اصلا این ساده شدن در گذر زمان تغییر کرده، یا اینی که نه مثلا یه مسئله از اول اصلا ارزش نبوده، من راحت راجبش میتونستم صحبت کنم، خیلی ارزش محکمی نبوده، ولی یه سری ها هست که نه اولش خیلی برای آدم سخت راجبش حرف بزنه، ولی وقتی واردش میشه میبینین تمایل داری که خیلی بیشتر راجبش صحبت بکنی. این مسائل بیشتر راجب موانع اجتماعی پیش میاد دیگه، مثلا بیشتر همون مسائل سکسیه، یه مقداری مسائل مذهبی میتونه باشه، یه مقدار باورهای ارتباطی بین زن و مرد میتونه باشه. اینا چیزایی که تو کوالیتی در واقع جامعه ایرانی میتونه اثرگذار باشه،
ریشه فرهنگی داره
دقیقا. یا اینی که سومین سوال اینی که آیا بخش های از وجود شما هستند که صحبت درباره آنها با دیگران براتون راحت نباشه؟ بخش های از وجودتون، نه احساساتتون، یه چیزایی تو وجودتون. مثلا من کیس داشتم که ایشون هر چند وقت یه بار میدیده که مادر شوهرشو به قصد کشت میزنه، و به شکل مثلا وقتی که فیلم های خشن میدیدن یا حالا مثلا به هر تلویزیون چیزی نشون داده اینا، دقیقا مادر همسرش رو به جای اون فرد مصدوم میدید، و خیلی آزاردهنده بود این فکر، و اصلا این خانم در دسترس هم نبود، جای دیگه دنیا زندگی میکرد، ولی خیلی آزاردهنده بود و بر جرأت نداشت راجع به این موضوع صحبت بکنه. چهار، مورد بعدی، اصلا چه وقت احساساتتون رو ابراز میکنید؟ و فقط وقتی مشروب میخورید و سکس میخواین و نمیدونم مهمونی رفتین و مهمون داشتین، و فقط وقتی که جلو دیگرانه، چجوری پس کجا احساساتتون رو ابراز میکنید؟ و اینی که ابرازتون به چه شکله؟ آیا خیلی هیجانی اینو ابراز میکنین یا نه مثلا دوست دارید که توی یه فضایی باشه که از قبل برنامه ریزی شده باشه راجبش؟ اینا همه شناخته، منظوری نیست که کدوم درسته کدوم غلطه. شخصیت آدم ها بسیار اثرگذار رو نوع ابراز علاقه شون. و اینی که آخرین سوال که خیلی سوال حساسیه، اینی که اگر نامزد قبلیتون بپرسیم که شما از لحاظ روحی باز هستید یا نه، چی میگه؟ حالا نامزد قبلیتون، کیس قبلیتون، دوست دختر قبلیتون،
تو رابطه قبلیتون،
بریم جلوتر. راجع به این موضوع که از من پرسیده شد، ازدواج در چه سنی مناسبه؟ و من وقتی که گفتم که واقعیت اینه که ازدواج زیر 35 سال پروژکشن یعنی فرافکنی رو بالای 90% در خودش داره، سوال اینطور مطرح شد که خب پس یه زن 23-24 ساله که بهترین زمانشه برای اینکه باردار بشه، به لحاظ فیزیکی پرورش پیدا کنه، پس چطور میتونه که مثلا 24 سالگی بچه دار بشه ولی مثلا 35 سالگی ازدواج بکنه، یا مثلا 34 سالگی مثلا تازه بخواد وارد رابطه بشه؟ و به خاطر این موضوع من برمیگردم یه خورده راجع به بحث نوجوانی صحبت میکنم، که ما ببینیم با چه بستری داریم وارد جوانی میشیم و چقدر 23-24 سالگی سن خامیه برای والد شدن. و تز و تئوری روانکاوی میگه اول تو خودت زیست کن، اول تو خودت زندگی کن، بعد دنبال این باش که بچه دار بشی،
به دیگران زندگی بدی.
دقیقاً، اول تو یاد بگیر خودت زندگی کنی. تو که وقتی خودت حالا یه چیز بامزه میگفت، این مهران مدیری تیکه بود در حاشیه بود چی بود، زنگ زده بودن به یه روانشناسی خیلی هم خانم بد دهن بود، میگفت 19 سالگی ازدواج کردم، میگفت تو خیلی غلط کردی، تو همه الانش هیچ نمیفهمی، اون موقع که دیگه اصلا نمیفهمی برای چی ازدواج کردی. حالا این طنز بود و یه خودم شاید اگزاجره بود، یه خود بی‌ادبی هم بود، ولی واقعیت اینه که من اصلا اگه اینو بخوام به خودم تعمیم بدم، میبینم واقعا همجوری بوده. 19 سالگی چیزی نمیدونستیم ما که مثلا رفتیم ازدواجم کردیم. بعد حالا 23
اینی که میگن که خانم ها عقل رستر از آقایون هستن،
تازه ما که عقل رس بودیم جالیمون.
خیلی ممنونم، متشکرم، جوابم رو گرفت.
ولی بریم رو بحث نوجوانی، چقدر دیگه وقت داریم همینجا؟
فرصت داریم هنوز 7-8 دقیقه.
اوکی. ببینید نوجوانی کلن دوره است بین کودکی تا بزرگسالی که برای هر فردی متغیر اتفاق میفته زمانش، ولی استانداردش بین 11 تا 18 سالگیه، ما میگیم تا 20 سالگی، حالا در ادامه میگم برای چی. این سنین بنا به جغرافیا، فرهنگ، سنت، محیط، همه اینا تغییر میکنه و برای هر ملیتی ممکنه به یه شکلی اتفاق بیفته. برای بعضیا کمتر و برای خیلیا بیشتر دوره نوجوانی طولانی میشه. مثلا ژان ژاک روسو از نوجوانی با نام تولدی نو یاد میکنه، یا مثلا پیاژه مرحله انتزاعی یا سوری میگه به دوره نوجوانی. اریکسون که من طبیعتا خیلی با اریکسون، نظریه اریکسون کار میکنم و خیلی بیشتر روش تحقیق کردم، بحث گم کردگی هویت در برابر هویت یابی بوده که حالا باز جلوتر راجبش هم صحبت میکنیم، و فروید هم که معتقده که نوجوانی به کل مسئله دوره تناسلیه و بحث اینه که آدم ها به شدت تمایل پیدا میکنن در دوره نوجوانی خودشون رو در وجود دیگری ابقا کنن، حالا میتونه به وسیله تولید مثل باشه. خب خود دوره نوجوانی رو ما سه بخش میکنیم، میگیم 11 تا 14 سالگی، 14 تا 17 سالگی، 17 تا 20 سالگی. تقسیم بندی هم اینجوریه که کلن 8 ساله، 3 سال، 2 سال، 3 سال، یعنی 11 تا 14 سالگی 3 ساله، 14 تا 17 سالگی چون اواخر 14 سالگی میشه و اوایل 17 سالگی 2 سال حساب میشه، و 17 تا 20 سالگی که دوباره 3 سال حساب میشه. یعنی ما دوره نوجوانی رو از زمانی که فرد شروع میکنه تغییرات هورمونی رو تجربه بکنه، حالا هر سنی که هست، معمولا قبل از 11 سالگی نیست، ولی اگه قبل از 11 سالگی باشه هم 8 سال دوره نوجوانی رو در نظر میگیریم. و نوجوان یک سری چالش های رشدی رو که به هنجار هستند در این دوره تجربه میکنه، یعنی یه بالا پایین هایی که به هنجار باشه نه نابه هنجار. حالا چقدر خانواده محیطش محیط به هنجاری هست و محیط سالم تری هست که حالا باز صحبت میکنیم راجع به سلامت که اصلا چی هست، عمده خصوصیتی که یک خانواده سالم داره برای حضور یک نوجوان اینه که از ارائه اطلاعات خام خودداری میکنه. اطلاعات خام مثل چی؟ مثل مذهب کامل، باید نباید، اینجوریه دیگه، بعضی چیزا چرا نداره، اینا نیست، همه چی باز، مطرح، تحلیل، صحبت، ارتباط و و و مهمتر از همه مهارت کلامی. یعنی اینه که یه آدمی پر حرف باشه با کسی که مهارت کلامی داره بسیار متفاوت. شما نباید فکر کنید که اگر شما آدم اجتماعی معاشرتی خیلی مورد پسند اجتماع هستین، پس طبیعتا با نوجوانتون
مهارت کلامی داریم.
بله، با نوجوانتون مهارت کلامی داریم.
خیلی ها هستن میگن مثلا تو بیرون خیلی با همه خوبه و نمیدونم اینها، ولی توی خونه با هیچ کس نمیتونه ارتباط بگیره. اینجور آدم ها میتونن همون مهارت کلامی رو نداشته باشن. تازه خیلی هم بیرون از خونه خوشمشرب و میگن اجتماعی و اینها هست.
دقیقا. و اصلا نباید آدم فکر کنه که جایی هست که این آموزش تموم میشه. خود من به عنوان یه روانکاو روانشناس با وجود اینی که خب به هر حال ما دوره های مربوط به نوجوانی و بحث جوانی و اینا رو کار کردیم تا یه حدودی، زیاد نه چون هیچ وقت من خیلی علاقمند نبودم، بیشتر با بزرگ سالان کار کردم، ولی من هرگز احساس نمی کنم که کامل هستم راجع به پسرم و حتی از کسانی که متخصص نیستند ولی تجربه رفتارهای مشابه در رابطه با نوجوانان دارن تجربه می گیرم. فکر می کنم که بسیار متغیر دوره نوجوانی و به سادگی نمیشه تحلیلش کرد. حالا چرا اصلا سخته؟ به خاطر اینه که ببینین پیچیدگی زندگی شهرنشینی امروز باعث میشه که مهارت‌های اجتماعی در این دوره 8 سال کامل نشه. یعنی یک نوجوان از لحظه که نوجوانیش استارت میخوره، هر سنی که هست، تا زمانی که نوجوانیش تموم میشه، فرصت اتمام مهارت‌های ارتباطی یا مثلا مهارت‌های اجتماعی یا فکر کردن به کسب و کار یا برگزیدن یک پارتنر مناسب و خیلی از اینا رو نداره. در حالی که شما وقتی برمیگردیم به زندگی قبیله‌ای 200 سال پیش، 300 سال پیش در ایران، طبیعتاً 70 سال پیش در اینجا، شما می‌بینید که به دلیل کوچکتر بودن اجتماعات و این تبادل اطلاعاتی که کندتر اتفاق می افتاده، آدم ها خیلی سریعتر با اون محیطی که توش زندگی می کردن جوین می شدن، عجین می شدن و از همون محیط یک فرهنگی رو درونی می کردن. طبیعتاً ارتباط پیدا کردن توی قبیله خود آدم راحت تره تا اینی که شما بخوای مثلا از این قبیله بری توی قبیله دیگه با اونا ارتباط برقرار بکنی. یه فیلمی میدیدم راجب قبایل مختلف سرخپوستی بود، یه مقداری داکومنت بود ولی داستان بود، اسمش هم یادم نمیاد چی بود، ولی بسیار جالب نشون داد که حتی قبایل سرخپوستی که خیلی نزدیکه به هم زندگی میکنن، یعنی اونا اونور رودخونه زندگی میکنن، مثلا شما اینور رودخونه دارین زندگی میکنین،
ولی قوانین مختلف دارن،
ولی مهارت‌های اجتماعیشون، نوع برقراری ارتباطشون اصلا یه جاهای متضاده. که مثلا یه پسری که اونجا داشت میخواست مثلا همسر انتخاب کنه، اگر دستشو میبرد بالا توی این قبیله خودش، معنیش این بود که من قبول کردم، ولی اگه دستشو میبرد بالا توی اون قبیله، یعنی من رد کردم. یعنی یه جاهایی در تضاد ده، حتی شاید اصلا به خاطر یه نوع دفاع بوده که قبایل نسبت به هم داشتن که درونی هم دیگر
نتونن، کسی بیرونی نیاد داخلشون، نفوذی نداشته باشن.
خب حالا شما تصور بکنید اجتماع به این گستردگی با این حجم تبادل اطلاعات سریع و خیلی فیک، خیلی اشتباه، خیلی ناملموس در اختیار نوجوان قرار میگیره و نوجوان که به ذات در بین 11 تا 20 سالگی گم کردگی داره تا بخواد پیدا بکنه خودش رو، چقدر این اطلاعات و چقدر این تکنولوژی، چقدر این اجتماع بزرگی که در برابرش احساس تنهایی هست، احساس طرد شدگی هست، احساس ناامنی هست، چطور میخواد خودش رو با این تطبیق بده. یک اصل بدون برو برگرد وجود داره و اون اینه که پدر مادری که تکلیفش با خودش معلوم نیست، مسلماً نوجوانی رو تحویل اجتماع میده که تکلیفش با خودش معلوم نیست. خیلی بعید میاد که یه نوجوان بتونه از پدر مادرش جلو بزنه. ممکنه جوان باشه جلو بزنه، ممکنه در سن میان سالی جلو بزنه، اولا با بهای بسیار گران، ولی به هر حال ممکنه این اتفاق بیفته. ولی در نوجوانی تقریبا میتونم بگم احتمالش صفره.
وقتمون تمومه.
خب حالا فقط یه جمله بگم که اینو به اون بحثی که میخواستم بگم مربوط بکنم. شما تصور بکنید که یک آدمی با این گمگشتگی تا 20 سالگی هنوز نه کار داره، نه ازدواج کرده، نه میدونه میخواد چی کار کنه، هنوز خیلی از رشته هایی که میخواد بره بخونه اصلا در استعدادش نیست. رفته علوم طبیعی خونده، رفته تجربه خونده، رفته وارد نمیدونم دندون پزشکی شده، حالا فهمیده باید بره دام پزشکی بخونه، بعد میفهمه باید بره اقتصاد بخونه، بعد یعنی
هنوز راه خودشو پیدا نکرده.
شما و به خصوص زنا به خاطر اینه که مسئله اون دیرتر رسوندنشون به مسئله جامعه صنعتی و دیرتر رسیدنشون در واقع و یه سری مبارزاتی که این وسط استهلاک به وجود میاره، یه سری طرز فکرها که حالا واردش نمیشم، که آدم دائم خودش با یه مردی مقایسه بکنه، با همسرش هی بخواد مسابقه بده، با پدرش مسابقه بده، با برادرش مسابقه بده، همه اینا هی منو عقب نگه میداره از وجود خودم. خب چطوری یه همچین زنی میخواد 23 سالگی بچه دار بشه، نه 26 سالگی بچه دار بشه؟ غیر ممکنه. به همین دلیل شما بین 20 تا 30 سالگی کیسایی که انتخاب میکنین تماما به دلیل اینه که ناداشته های شما رو او داشته باشه و این یعنی پروژکشن و این یعنی ویروس روانی. خیلی ساده، چون این ازدواج تا جایی دوام داره که شما تحمل که شما هنوز نداری اون چیزایی رو که اون آدم داره. به محض اینی که اون چیزایی رو که اون آدم داره، چه زن چه مرد، به محض اینی که چیزایی که پارتنرتون داره بهش دست پیدا میکنین، اون آدم دیگه جذابیتش رو از دست میده، دوباره میخواین برین دنبال یه آدم دیگه ای که یه چیزایی داشته باشه که امروز شما نیاز ندارین، که امروز شما نیاز دارین ولی خودتون ندارینش. حالا پول، تحصیل، نمیدونم موقعیت اجتماعی، اینا بیرونیاشه. درونیاش عزت نفس، عشق ورزیدن، مهارت کلامی، اجتماعی بودن خانوادگی، نه اجتماعی بودن کاری. سو همه اینا میاد که منو تا 30 سالگی بکشونه. پس قطعاً ازدواج زیر 30 سالگی به لحاظ روانی پروژکشنه و ما توصیه نمی‌کنیم. من نمی‌کنیم هر سنی میخوان ازدواج کنه. ولی
نگاه شما به ازدواج این گونه است.
اینه که اول خودمون رو زندگی کنیم، بعد فکر بچه دار شدن باشه.
بسیار هم عالی. دست شما در نکنه. شنوندگان محترم رادیو پیام، برای اینکه با خانم شادابی در تماس تلفنی قرار بگیرید، میتونید با شماره 0760-170-153 تماس بگیرید و با ایشون صحبت بکنید. خیلی ممنونم از سرکار خانم شادابی برای برنامه امروز. پنجشنبه آینده بحث رو ادامه خواهیم داد.
حتما در خدمتتون هستم. ممنون از دوستانی که در اینستاگرام همراه ما هستن و امیدوارم که هفته پر از عشق و موفقیت و حال خوب واقعی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما.